پیشی کوتاه به سهم شما گرامیان میرسه و در ساعت 19 قسمت نهم از نمایش بوی اسپند به مدت 20 دقیقه تقدیم شما گرامیان خواهد شد. اما عزیزان، در ساعت 19 و 30 دقیقه ویژه برنامه افطار تقدیم شما گرامیان میشه به مدت 90 دقیقه و امیدوارم انشالله نمازها و روزهای شما عزیزان مقبول درگاه اهدیت هم قرار بگیره. و اما عزیزان، در ساعت 14 و 30 دقیقه که عذرخواهی میکنم که الان ساعت 14 و 32 دقیقه است، قسمت 27 از نمایش آب هرگز نمیمیرد تقدیم شما گرامیان میشه به مدت 24 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
آب هرگز نمیمیرد. خاطرات سردار جانباز، میرزا محمد صلحی. نگارنده حمید حسام. گوینده محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل 11 خدا با ما بود. در ستاد چشمم به حاج آقا رضا فاضلیان، استاد اخلاق و فرمانده معنوی رزمندگان استان همدان خورد. او با پسرش حجت الاسلام سید حسن فاضلیان از ملایر آمده بودند و از ماجرا خبر داشتند. گفتم حاج آقا، موندن شما اینجا به صلاح نیست، باید برگردید. معلوم نیست امشب و فردا چه اتفاقی بیفته. میدونید که منافقین از همون سال 60 اول با ائمه جمعه کار داشتن، بعد با ما پاس دارن. هرچه اصرار کردم حاج آقا نمیپذیرفت و میگفت میخواهم کنار بسیجی ها باشم. وقتی همه راه ها را رفتم، دست آخر به آموزه های اعتقادی متوسل شدم و گفتم حاج آقا، خود شماها به ما یاد دادید تو جبهه حرف فرمانده حکم تکلیف شرعی رو داره. اینجا من فرماندم، به شما تکلیف میکنم که برگردید. این را که گفتم حاج آقا رضا قبول کرد و برگشت. اما پسرش حاج حسن ماند و تا 3 روز پا به پای بچه ها آمد و جنگید. با قرارگاه نجف تماس گرفتم. فرمانده قرارگاه نورالله شوشتری هنوز در جنوب بود و گفتند حرکت کرده و تا ساعتی دیگر میآید. گفتند تعدادی از پاسداران قرارگاه نجف راهی 4 زبر شدند و تا دقایقی دیگر به تنگه می رسند.
با همدان و حمید عسکری دوباره صحبت کردم. وعده داد که چند گردان نیرو از سراسر استان جمع شده و به تدریج به لشکر ملحق می شوند. تماسی هم با فرمانده لشکر حمید سالکی گرفتم و او گفت تا حالا همه ذهنها متوجه جنوب بود و حالا متوجه غرب. تأکید کرد که راه منافقین را از مسیر داخل تنگه با خاکریز ببندید. بلافاصله با واحد مهندسی لشکر تماس گرفتم و یک دستگاه لودر و یک دستگاه بولدوزر را راهی زبر دوم کردم و قرار شد عرض جاده به ارتفاع 2 متر با خاکریز بسته شود. حوالی نیمه شب با بیسیم پیغام دادند که کار خاکریز رو به اتمام است. احداث خاکریز دلم را قرص کرد. پاهایم از زیر زانو زخم شده بود، اما فرصت درمان و پانسمان نبود. دوباره با همان روش گذشته با 4 نفر و 1 برانکارد به 4 زبر برگشتم. مزارع کشاورزان در حد فاصله ما و منافقین و در حوالی تلمبه‌خانه کنار جاده آتش گرفته بود و بوی دود و سوختن ساقه های علف و گندم همه جا را پر کرده بود و این بو از فردا صبح به بوی سوخته تن آدم ها تبدیل شد. پشت سر من عباس زمانی فرمانده گردان حضرت علی اصغر حرکت می کرد. ما از سمت خاکریز بین 2 زبر عقب به سمت تنگه جلو حرکت می کردیم. آن 4 نفر با برانکارد پشت سر ما بودند. اینجا کفی بود و با عصا می توانستم فقط روی جاده آسفالت که پستی و بلندی نداشت حرکت کنم. اما شب تاریک بود و راه نرفته و چند بار چرخیدم و به زمین خوردم. داخل تنگه هر کس مرا می دید چیزی می خواست. بیشترین مطالبه برای فشنگ کلاش و نارنجک بود. تعدادی از سرما می نالیدند و عده‌ای جیره غذا حتی برای یک شب هم همراه نداشتند و هنوز درگیر نشده قمقمه هایشان خالی بود. اسماعیل فرجام معاون عملیاتی گردان حضرت علی اصغر مرا دید. آنقدر عملیات‌های سخت و سنگین دیده بود که از کمبودها حرف نزند و صبور باشد. اما انگار بچه‌هایش به او مثل بقیه فرماندهان فشار آورده بودند که دست خالی چطور بجنگی. او نیز همان را گفت که فرمانده گردانشان عباس زمانی قبلا گفته بود که مهمات به اندازه کافی نیست. به فرجام گفتم فرصت این حرفا نیست. بروید بالای کوه و از آنجا با سنگ و چوب با دشمن بجنگید. نباید حتی 1 نفر از تنگه عبور کند. اسماعیل فرجام رفت و نیروهایش را روی ارتفاعات تنگه جلویی در چپ و راست چید. 4 نفر برانکارد به دست منتظر بودند که مثل دفعه قبل بخوابم، ولی عصا را زیر بغل گرفتم و کمی با عصا راه رفتم. نوک استخوان‌های زانو از داخل پوست بیرون زده بود و پاهایم می‌سوخت. تمام هیکلم را روی 2 عصا می گذاشتم تا راه بروم، اما در آن شرایط راه رفتن برای من مثل پرواز کردن غیر ممکن به نظر می رسید. اما باید به هر قیمتی راه می رفتم. بعد از توجیه بچه های گردان حضرت علی اصغر، بهرام مبارکی فرمانده گردان حضرت علی اکبر را دیدم. بهرام مبارکی مثل من تن و بدن سالمی نداشت. هنوز از ترکش بزرگی که شکمش را در جزیره مجنون پاره کرده بود رنج می برد. در کربلای 5 نیز مجروح شد. با این وجود قبراغ و سرحال نشان می داد. بهرام اصالتاً اهل آبادان بود. در ایامی که در جبهه جنوب بودیم در تابستان و گرمای 50 درجه روزه می گرفت و می گفت اینجا برای من حکم وطن رو داره. سیمای بهرام مبارکی برای من یاد و خاطره فرماندهش محسن امیدی را زنده می کرد و حس و حال او درست مثل حاج محسن حس و حال رسیدن به انتهای راه بود. امیر شالبافیان معاون بهرام مبارکی در کنارش بود. چشمش به پاهای من بود و گوشش به پیام بیسیم. می دانستم زخم پایم نگاه او را به خود جلب کرده، اما برایم مهم نبود. من با بیسیم با قرارگاه در تماس بودم. او و مبارکی 2 گروهانشان را بلافاصله روی ارتفاعات سمت چپ آرایش داده بودند و یکی از سخت‌ترین نقاط درگیری در اختیارشان بود. خبری از جلو نداشتم، اما میشد حد زد که چه خبر است. بچه‌های واحد اطلاعات و عملیات و مجاهدین عراقی توانسته بودند ستون دشمن را زمینگیر کنند. منافقین نیز در حال بررسی وضعیت بودند و احتمال می‌دادم که تعدادی را برای استراق سم و بررسی آرایش ما به عنوان بلدچی به سمت تنگه بفرستند. لذا همین مسئولین مستقر در چپ و راست تنگه را نسبت به آمدن گشتی‌های دشمن حساس کردم و روی برانکارد خوابیدم و باز همه قصه قبلی، یعنی زحمت آن 4 نفر برای بردن من تا روی قله در زبر دوم تکرار شد. قبل از گرگومیش هوا نماز صبح را خواندم. همراهان نیز تیمم کردند و با پوتین به نوبت نماز خواندند. و ششتانگ حواسشان به ستون پنجم خودروهای چراغ روشنی بود که مبادا کسی نزدیک شود. آفتاب که بالا آمد، تصویر نیمه آشکار سطح خودرو و نفربری که شب هنگام دیده بودم آشکار شد. تویوتاهای سفید که عقبشان یا توپ ضد هوایی 23 میلیمتری بود، یا ضد هوایی 4 لول و یا دوشکا با انبوه خودروهای آیفا و هینو که جلویشان پارچه‌ای سفید رنگ با یک آرم نصب بود. آرم سازمان منافقین. میشد در یک حساب سریع و شمارش چشمی قریب 1000 دستگاه نفربر، تانک، خودروی سبک و سنگین را از زیر گردنه حسن آباد تا بالا شمارش کرد. رأس ساعت 5:25 صبح اولین خودروی جیپ به حرکت درآمد و پشت سرش تعدادی از تانک ها و نفربرها از گردنه حسن آباد به سمت 4 زبر سرازیر شدند. هنوز ستون از جاده خارج نشده بود و تیری به سمتشان نمی رفت تا جایی که به فاصله 2 کیلومتری 4 زبر اول و دوم رسیدند. من عقبتر و روی زبر سوم مستقر بودم و طبیعتاً نیروهای عباس زمانی و بهرام مبارکی دقیق‌تر و بهتر از من جزئیات ستون را می دیدند. مانده بودم که چرا دو طرف شلیک نمی کنند. انگار مثل بازی شطرنج هر طرف می خواست ذهنیت طرف مقابل را بخواند. به بچه هایی که در سمت چپ تنگ مستقر بودند بی سیم زدم و گفتم چرا درگیر نمی شوید؟ اسماعیل فرجام، معاون عملیاتی گردان حضرت علی اصغر، جواب داد که حاجی نمی دونیم که اینا خودیان یا دشمن. پارچه و پرچمشون ایرانیه. گفتم بزنید این منافقین کوردل رو. هنوز نیروهای مستقر در تنگه نمی‌دانستند که مقابلشان کیست. با دستور من نیروهایی که در دامنه تنگه سمت چپ بودند دستشان روی ماشه رفت و درگیری آغاز شد. شاید منافقین باور نمی‌کردند که بعد از حرکت سریع از مرز و عبور از شهرهای قصر شیرین، سر پل ذهاب، کرند و اسلام آباد مانعی جلویشان سبز شود. البته طبق اسناد و کروکی‌های حرکتشان برای درگیری‌های کوتاه در مسیر محاسباتی داشتند. از جمله می دانستند که عقبه لشکر انصار الحسین در پشت تنگه 4 زبر در اردوگاهی به نام شهید محمود شهبازی است. طبق برآورد آنها تمام توان جمهوری اسلامی برای مقابله با عراق در جنوب مستقر بود و هر مقاومتی در مسیر غرب ظرف 1 ساعت پاکسازی می شد و بقیه ستون حرکتشان را برای رسیدن به کرمانشاه ادامه می دادند. آنها در مسیرشان هر مانعی را به راحتی کنار زده بودند و برای رسیدن به مقصد از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. از اعدام مردم حزب اللهی و طرفدار نظام تا تیرباران مجروحین در بیمارستان اسلام آباد. با شروع تیراندازی آرایش منظم و کارنوالی منافقین آشفته شد. 7-8 خودرو که می‌خواستند برگردند با هم برخورد کردند و تعدادی واژگون شدند. و تعدادی هدف RPG قرار گرفتند و بقیه جا زدند و عقب رفتند. از دور با تیر تانک و ضد هوایی بچه‌ها را هدف قرار دادند و در این مرحله 7 شهید و 64 مجروح داشتند. تصمیم گرفتم که به اردوگاه برگردم و برای تامین نیروی انسانی و مهمات با کرمانشاه و همدان دوباره تماس بگیرم، که بالای کوه عباس نوریان معاون گردان ادوات را دیدم که با بیسیم با تنها قبض مینیکاتیوشایی که در اختیار داشت در تماس بود و تقاضای آتش میکرد. مرا که دید قیافه‌ام را با تعجب برانداز کرد و ذوق زده گفت: بالاخره راه افتاد. پرسیدم: چی؟ گفت: مینیکاتیوشا. و توضیح داد که تمام قبضه‌های مینیکاتیوشا و خمپاره 120-81 میلیمتری ادوات را به جنوب فرستاده و تنها یک قبضه نصف نیمه و معیوب در چارزبر باقی مانده که آن را بچه‌ها راه انداختند و آماده شلیک هستند. از پایین رفتن منصرف شدم و کنار او بالای کوه نشستم. حتی نقشه و قطب‌نما برای انتخاب هدف نداشت. یک دستش دوربین بود و دست دیگرش گوشی بیسیم. من چند هدف را به او نشان دادم و او درخواست آتش کرد. قبضه مینیکاتیوشا پشت سر ما و در محوطه اردوگاه بود و اهداف در یک خط مستقیم مقابلش قرار داشتند و برای تصحیح گلوله کار دشواری نداشت. آن روز همان یک قبضه مینیکاتیوشا کاری کرد کارستان. ساعت 8 صبح برگشتم و سر جاده حدود 80 نفر را دیدم که با لباس سبز سپاه وارد تنگه می شدند. آنها چشمشان به من که هنوز روی برانکارد خوابیده بودم افتاد. فکر می کردند که مجروح هستم و به عقب می روم. از روی برانکارد بلند شدم و گفتم: میرزا محمد سلگی، رئیس ستاد لشکر انصار الحسین هستم. شما از کجا اومدید؟ گفتند: از کرمانشاه. گفتم: بچه های ما چپ و راست تنگه رو بستن. روی جاده هم خاکریز زدیم. دشمن گیج و سردرگم شده. و موقعیت منافقین را تا آنجا که می توانستم برایشان گفتم. اما خیلی جای درنگ نبود. همانها عجله داشتند و هم من. لذا به راهم ادامه دادم. هرچه عقب می رفتم نیروهایی را می دیدم که پیاده یا با خود رو خودشان را به تنگه می رسانند. آنها از تیپ قائم سمنان بودند. به ستاد که رسیدم حدود 10-12 نفر از بچه های لشکر 27 محمد رسول الله از اردوگاه کوزران آمده بودند و از ما مهمات می خواستند. گفتم: من به نیروهایم گفتم باید مهمات را از دست دشمن بگیرید. تهرانی ها هم دست خالی رفتند جلو. حالا داخل اردوگاه و کنار چادرهایی تقریبا خالی از نیرو، خمپاره های منافقین منفجر می شد و نشان می داد که خودشان را برای یک جنگ تمام عیار آماده می کنند. در این فاصله یکی دو بار با بیسیم با فرمانده گردانی که در پیشانی درگیر بود تماس گرفتم. بهرام مبارکی و عباس زمانی می گفتند مقابلشان ایستاده ایم، فقط مهمات می خواهیم. و می گفتند که منافقین در دشت پراکنده شدند و می خواهند چپ و راست تنگه را دور بزنند. به بهرام مبارکی گفتم: شما یکی دو گروهانتان دست نخورده، جلوتر بروید و در دشت حد فاصله چارزبر و تنگه حسن آباد داخل بشوید و آنها را دور بزنید. و همین شد. مبارکی خودش یک گروهان را برداشت و جلوتر رفت. ساعت 9 شد. با وجود این که پاهایم گزگز می کردند و از لای پای مصنوعی خونابه و چرک بیرون می ریخت، اما چشمانم گرم خواب شد. دو شبانه روز بود که دقیقه ای نخوابیده بودم. پلک هایم بسته بود که یک پیک از تنگه آمد و خبر داد که راننده لودر خاکریز داخل تنگه را دو جداره کرده. از بسته شدن تنگه آسوده خاطر شدم، اما نگران تمام شدن مهمات و کم شدن نیروها در منطقه درگیری بودم. قید استراحت را زدم و از ستاد بیرون آمدم و دیدم بالای آسمان چند فروند هواپیمای بعثی میچرخند ولی بمباران نمی کنند. هواپیماها که رفتند صدای هلیکوپتر آمد. گفتم: خدایا خودت کمک کن. ما تمام توانمان این بود. پای رفتن نداشتم. اصلا نیروی دور و برم نبود که بگویم بعثی ها میخواهند با هلیکوپتر پشت اردوگاه پیاده شوند و تنگه را از عقب برای منافقین ببندند. با اینکه در هفته گذشته تمام هم و غم من برنامه ریزی برای مقابله با عملیات هلیبرن دشمن بود، اما کمبود نیرو مجبورم کرده بود که حتی پیرمردهای تدارکات و نیروهای خدماتی را به جلو بفرستم. فقط عده قلیلی از خدمه‌های توپخانه و ادوات آنجا بودند که قبضه‌هایشان را برای اجرای آتش منحنی آماده می‌کردند. صدای هلیکوپتر نزدیک‌تر شد. حسی مشابه آن روز که هلیکوپترهای بعثی در جاده ام القصر بالای سرمان می‌چرخیدند در من تازه شد. ناگهان دیدم هلیکوپتر از نوع 214 و خودی است. داشتم بال در می‌آوردم. هلیکوپتر پایین آمد و در محوطه جلوی ستاد نشست. پروانه هلیکوپتر که از چرخش ایستاد قلبم آرام شد. با دیدن سرهنگ صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش در پوست خود نمی گنجیدم. مرا از سالهای دور و عملیاتهای ولفجر و قادر خیلی خوب می شناخت و هنوز اسم کوچکم را فراموش نکرده بود. خودش تنها بود و از فرماندهان ارتش و سپاه کسی همراه او نبود. پرسید حاج میرزا چه خبر؟ گزارشی از استقرار نیروها در تنگه و احداث خاکریز داخلی تنگه و درگیری از شب گذشته تا صبح را دادم و گفتم جناب سرهنگ، بچه ها تا اینجا با چنگ و دندون جنگیدن، ولی باید نیرو و امکانات برسه. آتش پشتیبانی زمینی و هوایی هم نداریم. سرهنگ صیاد هنوز متوجه پاهای من نبود چون ایستاده بودم. نقشه ای را از داخل هلیکوپتر آورد و روی زمین پهن کرد تا آنچه را که از آسمان دیده بود توضیح بدهد. وقتی نشستم پاهای مصنوعیم را دراز کردم. پرسید برادر سلگی پاهات؟ خندیدم و گفتم نزدیک یه سال از جبهه دورم کرد. گفت من از عقب تا جلو ستون منافقین را از آسمان رصد کردم. تراکم آنها همین جلو و در حد فاصل گردنه حسن آباد تا چارزبر است. عقبتر از حسن آباد تا اسلام آباد تعدادی خودرو به شکل پراکنده و محدود روی جاده است. عقبتر از اسلام آباد خبری نیست. از آسمان بچه های شما را هم پشت خاکریز و بالای تنگه دیدم. سرهنگ صیاد با بیسیم هلیکوپتر با پایگاه هوایی دسفول و همدان و پایگاه هوانیروز کرمانشاه تماس گرفت. هنگام خداحافظی گفت اینجا کمینگاه خداست. این تنگه جهنم منافقین در این دنیا خواهد شد. هلیکوپتر برخاست و رفت. پیش از نماز با فرمانده لشکر در جنوب تماس گرفتم و ضمن ارائه گزارش از او خواستم که گردانهای حضرت ابوالفضل و قاسم ابن الحسن را از جنوب به چارزبر بفرستد. او قول مساعدت داد و گفت که تا فردا خودش هم می آید. هنوز گوشی دستم بود که زلزله به تن سنگر افتاد و اطراف اردوگاه به وسیله هواپیماهای بعثی بمباران شد. به فکر هلیکوپتر سرهنگ صیاد شیرازی بودم که آیا سالم برگشته یا نه. از سنگر ستاد بیرون آمدم. توده های سیاه انفجار از روی ارتفاعات بالا می رفت و تنها ضد هوایی 23 میلیمتری ما به سمت میک ها شلیک می کرد. هواپیماها دست بردار نبودند. دقایقی بعد ماهی دشت را که عقبتر از اردوگاه به طرف کرمانشاه بود بمباران کردند، جایی که توپخانه خودی قرار داشت. عزم تنگه کردم که حوادث را از نزدیک ببینم، که چند اتوبوس از شهرستان‌های اسدآباد و بهار همدان سر رسیدند. حدود 2 گردان کامل بسیجی که از کشاورزان و دانش آموزان تشکیل شده بودند. فرماندهی گردان بهار را خلیل افشار به عهده داشت. هنوز اوایل مرداد ماه و فصل کشاورزی در مزارع بود و آمدن کشاورزان که همیشه نیمه دوم سال را برای حضور در جبهه انتخاب می کردند برایم تازگی داشت. تقریبا تمام آنها ظرف یک شبانه روز جمع شده بودند و بسیاری از آنان پایشان تا آن زمان به جبهه باز نشده بود. یکی از کشاورزان که اصرار می کرد سریع‌تر به تنگه برود می گفت من محصولم را به خدا سپردم و آمدم تا جانم را در راه خدا قربانی کنم. به من اسلحه بدهید. گردان بچه های اسدآباد را محمد رضا خزائی فرماندهی می کرد و معاونش محمد کاظم سعیدی بود. این 2 گردان به نسبت گردانهای قبلی از امکانات بهتری برخوردار بودند. سر و صدای تیراندازی را جلوتر از اردوگاه می شنیدند و نگاهشان پرسان و دلشان برای رفتن به خط بیقرار بود. محمد کاظم سعیدی معاون گردان زهیر فرماندهی خوشرو، آرام و با یک لبخند همیشگی بود. پرسید یعنی حاج میرزا راست راستی دشمن تا این نزدیکی اومده؟ گفتم بله. پرسید کجا هستن؟ گفتم پشت این کوها و تو دشت مقابل تا گردنه حسن آباد ولو شدن. شعارشون هم رهایی خلق توسط ارتش آزادی بخش ایران. به کنایه گفت چه ارتش آزادی بخشی که برای آزادی با کشاورزا و کشاورزادگان می جنگه. کورن، نمی بینن که همه نیروهای ما یا کشاورزن یا کشاورزاده. مدتی بود که خنده روی لبم خشکیده بود، ولی از تعبیرش خوشم آمد و به سیاق خودش جواب دادم که تا به خرمن جاهتان نرسیدند و داس را از دستتان نستاندند، بروید و روی قله سمت راست تنگه مستقر شوید. جنگ 8 ساله آخرین روزهای خود را می گذراند، اما نیروهای تازه نفس آنچنان به چار زبر می آمدند که انگار اولین روز جنگ است. تا قبل از ظهر نیروهایی از سایر شهرستانهای استان همدان و سایر استانها رسیدند و صحنه به یک بار عوض شد.
ظهرتون بخیر باشه همراهان گرامی، امیدوارم در این ظهر آدینه همچنان صحیح و سلامت باشید و از نمایش هایی که تقدیم حضورتون میشه در این شبکه رادیویی نمایش لذت کافی و وافی رو ببرید. ساعت 15 اینجا تهران، شبکه رادیویی نمایش، و اما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه پارچه سفید رو بشنوید به مدت 26 دقیقه.